أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين. الحمد لله، الصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله، لا سيما على مولانا بقية الله، واللعن الدائم على أعدائه أعداء الله إلى يوم لقاء الله. بحث ما در رابطه با مقایسه تاریخ حدیث و تدوین حدیث میان اهل سنت و شیعه بود و عرض شد که یکی از نکات حساسی که آقایان آورده اند ممانعت شیخین از نشر حدیث بوده و حدیث مهمی که اینها نقل می کنند و واقعا کل شاکله سنت رو زیر سوال میبرد، سخنی است که از خلیفه دوم نقل میکنن که ایشون برگشت گفت به صحابه که این حدیثکم شر الحدیث و کلامکم شر الکلام. و این در حقیقت نشان میدهد که ارزش سنت پیغمبر در نزد اینها چی بوده. یعنی عبارت اخرای همون ان الرجل لیحجر یا قد غلبه الوجع حسبنا کتاب الله و امثال این، حالا عباراتنا شتا خلاصه و حرفک واحد. نکته دیگری که در اینجا هست قابل توجهه که اینها با نشر سنت مخالفت کردند، البته این رو هم عزیزان داشته باشند، اگر با نشر سنت مخالفت می کنند با سنت متداول، نمی دانم روزه و نماز و طهارت و نجاست و حیض و نفاس اینها نبوده، وگرنه اینها نقلش هیچ مشکلی هم نداشته. یا قصاص هایی بیاند و برای شما عرض کنم بخواند داستان سرایی کنند، داستان های تورات و انجیل و امثال این، اینها کاملا آزاد بودند و شخصیت های مسئله داری مثل تمیمداری ها و نمیدانم امثال اینها کاملا در جامعه آزاد بودند و کرسی تدریس هم اینها در مسجد النبی داشتند و حتی بعضی از صحابه را هم، حالا نمیخوام بگیم اغفال کرده بودند، ولی اینکه شما ببینید چقدر از این اسرائیلیات نقل شده توسط برخی از صحابه و اینها عمدتاً مستند به افراد مسئله داری بود که بعد از رحلت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم اینها مسلمان شده بودند و مسلمان شدنشون هم که آیا چه انگیزه ای داشته اینها هم خیلی زیاد مشخص نیست. نکته بعدی که خیلی حساس و مهم هست، عمر ابن الخطاب خلیفه دوم با اینکه دستور داد احادیث رو آوردن آتش زدن، بخشنامه صادر کرد بر اینکه کسی حق نقل حدیث ندارد، اعلام کرد حدیث شما شر الحدیث و کلام شما شر الکلام، شما فقط به قرآن بپردازید. حالا عرض خواهیم کرد اونایی هم که خلاصه بحث قرآنی داشتن، اونها هم از کتک های جناب خلیفه در امان نبودند، از شلاق جناب خلیفه در امان نبودند. عبارتی است که از خلاصه عبدالرحمن ابن عوف از پدرش نقل میکنه، میگه والله ما مات عمر ابن الخطاب حتی بعث الى اصحاب رسول الله فجمعهم من الافاق. عمر با اون همه تلاش هایی که برای جلوگیری از نشر حدیث بوده، خلاصه آخر به این نتیجه رسید که صحابه‌ای که رفته بودن به گوشه کنار کشور اسلامی مثل عبدالله ابن عباس یا شاید عبدالله ابن مسعود باشه، حذیفه، ابو دردا، ابو ذر، عقبه ابن عامر، اینها را جمع کرد و گفت ما هذه الاحادیث التي قد افشيت من رسول الله في الافاق. این حدیث هایی که در میان مردم در گوشه کنار دنیا منتشر کردید، اینها چیه؟ چرا همچه کاری کردید؟ خب اینا برگشتن گفتن قالوا اتنهانا، ما را نهی میکنی از نقل حدیث پیغمبر. خب از این طرف جناب خلیفه بگه بله نهی میکنم. خب اینها همشون جزء شخصیت‌های شاخص جامعه و از بزرگان صحابه، به قول آقایان جزء مفتیان از صحابه هستند. بگه نه، خب از اون طرف این افشای احادیث، افشیت من رسول الله، اینه داشته باشید، کلمه افشیتم خودش خیلی نکته ظریفی دارد، یعنی بعضی از مطالبی که مردم نمیدانند و به صلاح هم نیست دارید اینها را افشا میکنید، وگرنه اگر مسئله روزه و نماز و نمیدانم طهارت نجاست باشه، این دیگه افشیت من رسول الله معنا ندارد. خب قطعا اینها عمدتاً روایاتی است که مربوط به بحث خلافت هست، بحث امامت هست، چیزهایی که خلاصه کیان سیاست جناب خلیفه را به خطر میندازه و مردم را در رابطه با حکومت خلاصه حداقلش بدبین میسازد. ما هذه الاحادیث التي افشيتم في الافاق. قال اتنهانا؟ قال لا اقیمو اندی، نمیخواد دیگه برید شما مسافرت اونجا، دیگه هر روایتی خواستید افشا کنید، همین در مدینه بمانید. لا والله لا تفارقونی ما اشتو، تا مادامی که من عمر زنده هستم شما حق بیرون رفتن از مدینه را ندارید. فنحنو اعلم ما نأخذ و نرد علیکم. بازم بینید ذیل روایت خیلی ظریفه، میگه ما خودمون میدانیم چه احادیثی رو از شما قبول کنیم، چه احادیث پیغمبر رو از شما اخذ کنیم و چه احادیثی را رد کنیم بر شما و بگیم شما حق نقل ندارید. یعنی باید کنترل احادیث دست ما باشد، هر حدیثی ما صلاح دیدیم از پیغمبر شما حق نقل دارید، هر روایتی را که ما صلاح ندیدیم شما حق افشای او را ندارید. بعد راوی میگه فما فارقوه حتی مات. اینها تا آخر عمر خلیفه از مدینه بیرون نرفتند. خب این روایت چی میخواد بگه؟ چه پیامی دارد؟ آیا واقعاً این حضراتی که معتقدند ما اهل سنت هستیم قبول، این جناب خلیفه برخوردش با سنت اینه و حتی حاضر نیست شخصیت هایی مثل حذیفه که اصحاب سر نبی مکرمه و خیلی از به قول اسرار مگو یا اسراری که خیلی ها خبر ندارند حذیفه از اونها خبر دارد. یا ابوذر غفاری شمشیر برانی است که در برابر خلاصه مخالفین و بدعت گذاران مقاومت میکنه و آخرش هم در همین مسیر از دنیا میره یا به تعبیری به شهادت میرسه. یا افراد دیگر، حالا چه عبدالله ابن مسعود باشد، عبدالله ابن عباس باشد که ظاهرا عبدالله ابن مسعود بیشتر مراد هست، با او درگیر بوده جناب خلیفه و او در زندان بود به خاطر نقل روایت. خب این شاخصین از صحابه چرا باید از نظر نقل احادیث اینقدر تحت فشار باشند که اینها را از جای جای کشور اسلامی احضار کنه و در مدینه تحت نظر داشته باشه و تمام احادیث اینها را کنترل کنه و هر حدیثی خواستن نقل کنن باید جناب خلیفه رأی بده، نظر بده که آقا این حدیث حق نشر دارد یا حق نشر ندارد. دارمی که خب سننش از کتابهای معتبر عزیزان اهل سنت و معاصر جناب بخاری بوده و با بخاری هم در یک سال از دنیا رفته. ایشون نقل میکنه، میگه بعث عمر ابن الخطاب رحتن من الانصار الى الکوفه. این روایت هم شنیدنیه، نکات ظریفی داره. میگه بخشی از انصار را، گروهی از انصار، جماعتی از انصار رو جناب خلیفه فرستادن به کوفه و من هم با اینها بودم. فجعل یمشی معنا حتی اتا سرار، و جناب خلیفه هم همراه ما بود، آمده بود به مشایعت ما تا منطقه سرار که یک منطقه آبی بود در راه مدینه. و فجعل ینفذ الغبار عن رجلی، طوری هم بود که خلاصه گرد غبار راه لباسش رو خاکی کرده بود و خاکهای لباسش رو هم پاک می کرد. و این جمله را جناب خلیفه گفتن اینکم تأتون الکوفه فتأتون قوما لهم عزیز بالقرآن. میرید کوفه، در کوفه با یک دسته از مردم مواجه می شوید که اینها زمزمه های قرآنی دارند. فیعتونکم، اینها میان پیش شما، فیقولون قدم اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم، قدم اصحاب محمد، اصحاب پیغمبر آمدن، اصحاب رسول الله آمدن. فیعتونکم، میان پیش شما، فیسالونکم عن الحدیث، اول چیزی که از شما سوال کنن از احادیث پیغمبر از شما سوال میکنن، چون بحث قرآنی که دیگه شما مشکل ندارید. فعلمو این اسبق الوضو، یا فعلمو این اسبق الوضوء ثلاثون و سنتان تجزیان. خیلی جالبه بابا، همینقدر بدانید که اگر کسی بخواد وضو بگیرد، صورتشو دستشو دو مرتبه یا سه مرتبه بشوید کفایت میکنه. یعنی چه؟ یعنی شما فقط یک سری احکام ظاهری که مربوط به نماز و روزه و طهارت و نجاست امثال این هست، همینها را برای شما عرض کنم بیان کنید. بعد برای شما عرض کنم دوباره تکرار میکنه که آقا اینها میان میگن که اینها اصحاب پیغمبر هست آمدند اینها. فیسالونکم عن الحدید فاقل الروایه، خلاصه از حدیث پیغمبر از شما سوال میکنن، فاقل الروای عن رسول الله، از پیغمبر روایت کم نقل کنید برای اینها. همون وضو گرفتن که سه مرتبه صورتتون رو بشویید، سه مرتبه دست، همین کفایت میکنه. یعنی همین مباحثی که دیگه همه بلدند، بیش از این دیگه شما حق نقل حدیث از نبی مکرم را ندارید. فاقل الروای عن رسول الله و انا شریککم فی. حالا این و انا شریککم فی چه معنایی دارد؟ خودش خلاصه معرکه آرا هست. یعنی شما بیایید احادیث پیغمبر رو نقل نکنید، اگر چنانچه مسئولیتی متوجه شما بشه منم قبول میکنم، وزیر و بالش به عهده من. یعنی عبارت اخراش همینه، شما از پیغمبر روایت نقل نکنید، هرچه مشکلی پیش بیاد پاسخگو من خودم هستم. یا اگر چنانچه شما روایاتی نقل نکردید، احساس میکنید تکلیف دارید، به تکلیف عمل نمیکنید، فردای قیامت گرفتار میشید، من هم با شما شریک خلاصه تکلیف هستم. ولی عبارت اخراش اینه دیگه، محترمانش اینه. و انا شریککم فی خودش خیلی توش مفهوم عمیقی خوابیده. شما از پیغمبر روایت کم نقل کنید، در تمام مسئولیت ها و گناه شما منم شریکم. یعنی شما کار به روایات نداشته باشید که ما احساس تکلیف داریم، نمیدونم اگر نقل نکردیم فردا گرفتار میشیم، نمیدونم مشکل پیش میاد، پیغمبر از ما گلایه میکنه، نمیدونم چنین چنان. میگه در همه چی منم شریک شما هستم. حالا آیا این و انا شریککم با این معنا، با آیه شریفه ولا تزر و وازرتون وزر اخرا، چقدر تطبیق میکنه یا تطبیق نمیکنه دیگه میگن عاقلان دانند. بعد راوی میگه، همین قرزت ابن کعب میگه و این کنتو لعجلسو. کلمه این وقتی در جوابش لام بیاد، این مخففه از مسقله هست. و این کانو من قبل لفی زلال، اینجا دیگه این شرطیه و نیست، همون این نه هست، به قول مخفف شده و تشدیدش افتاده. و این کنتو، یعنی و اینی کنتو در حقیقت، لعدل سفل قوم فیاد کرون الحدیث، در میان جمعی می نشستیم، اینها بحث حدیث از پیغمبر می شد. و انی لمن احفظهم له، من حافظترین این جمعیت به احادیث پیغمبر بودم. من دیدم نه، می دم احادیثی که اینها دارن نقل می کنن بیش از همه من روایت از پیغمبر حفظم، پیش از اینها از پیغمبر روایت در سینه من هست. فَإِذَا ذَكَرْتُ وَصِيَّةَ عُمَرْ سَكَتْتُ، وصیت جناب خلیفه را وقتی که یادآور می شدم، خلاصه مهر سکوت بر لب می زدم، حرف نمی زدم. که ابو هریره میگه اگر من حدیث نقل می کردم، لشج رأسی، این کله من خلاصه تکه تکه می شد، یا خلاصه شلاق ها خلاصه کمر من رو می نواخت. حالا اونا شما بخش بعدی عرض می کنیم. حالا قدم به قدم داریم میریم جلوتر. خب شما ببینید صحابه پیغمبره میگه من احفظ الناس به حدیث رسول خدا بودم، ولی از ترس عمر یا به خاطر توصیه جناب عمر نقل حدیث من نمی کردم. سنن دارمی جلد اول صفحه 97 حدیث 280. و همچنین باز یعقوب بن ابراهیم انصاری متوفای 182 هجری هست، در حقیقت جزء شخصیت های برجسته به قول خیر القرون هست. ایشون هم نقل می کند باز از عرضت ابن کعب انصاری، میگه اقبلت فی رحت من الانصار الى الکوفه فشیعنا عمر ابن الخطاب، عمر ما را مشایعت کرد، حتی انتهینا الى مکان قد سماه، که در اون روایت قبلی ما خواندیم که مراد از این مکانی که بوده همون منطقه سرار یا چشمسار سرار بوده. قال هل تدرون لمن مشیت معکم یا معشر الانصار، آقایان انصار میدونید من چرا شما را مشایعت کردم؟ معلوم میشه که این کار جناب خلیفه غیر متعارف بوده. گروه هایی که میرفتن برای سفر تبلیغی بنا نبود که خلیفه بیاد اینها را مشایعت کنه، مثلا چند کیلومتر از مدینه بیرون با اینها بره. قالوا نعم لحقنا، بله ما برای اینکه حق حقوقی داریم، صحابه پیغمبریم، گروه تبلیغی هستیم، داریم میخوام خلاصه برای جهاد فرهنگی داریم میریم ما نشر اسلام. قال نعم، قال ان لکم الحق، درسته شما حق حقوقی دارید، ما باید به خاطر اینکه گروه تبلیغی هستید برای شما احترام بگذاریم. ولکنکم تأتون قوما لهم دوی بالقرآن کدوی نهل، شما میرید کوفه با قومی برخورد میکنید که اینها وزوز قرآنیشون مثل وزوزهای خلاصه زنبور عسل هست، یعنی همونطور که صدای وزوز زنبور عسل کاملا تو فضا میپیچه، اینها آنچنان با قرآن اونس دارن، زمزمه ها و قرائت قرآن اینها مثل وزوز خلاصه زنبور عسل هست. فاقل الروایه عن رسول الله، شما از پیغمبر برای اینها کم روایت نقل کنید، و انا شریفکم، و من هم خلاصه سهیم شما هستم. باز عرضت ابن کعب میگه لا احدث حدیثاً عن رسول الله ابداً، میگه آقا من جناب خلیفه با این توصیه حضرت مستطاب عالی ابداً روایتی بعد از این از پیغمبر نقل نمی کنم. بس معلومه که اقل الروایه کنایه هست. خب نتونسته بگه شما به هیچ وجه روایت نقل نکنید، میگه حالا کم روایت نقل کنید. و خود این صحابی هم فهمیده، برای شما عرض کنم که نظر جناب خلیفه این هست که نقل روایت از پیغمبر در میان مردم نشه، و در زیلش هم میگه کان عمر رضی الله عنه فیما بلغنا لا یقبل الحدیث عن رسول الله، میگه آنچه که به گوش ما رسیده جناب خلیفه اصلا حدیث پیغمبر رو قبول نمی کرد از کسی. خب چیکار باید کرد؟ الرد علی سیر الاوزاعی جلد اول صفحه 30، سنن ابن ماجه جلد اول صفحه 12، جناب تهاوی از ائمه اهل سنت و شخصیت پرآوازه هست. کتاب جناب تهاوی کتاب درسی حوزه های علمیه اهل سنت، هم شافعی ها، مالکی ها، حنفی ها، حنبلی ها، وهابی ها، یعنی این کتاب های جناب تهاوی جزء کتاب های مهم و اساسی هست، و شخصیت تهاوی هم شخصیت مقبول این در جمیع المذاهب. ایشون هم خیلی قاطعانه میگه قال عمر، همون روایتی که بالا بود، ان لکم حقا و انکم تعتون قوما لهم دوی بالقران کدوی النعل فاقل الروایه عن رسول الله و انا شریککم، مسئولیتش با من. بعد راوی میگه لا احدث حدیثا عن رسول الله ابدا، جناب خلیفه من ابدا دیگه تا آخر عمر قول میدم روایت از پیغمبر برا مردم نقل نکنم. شرح مشکل الآثار جلد 15 صفحه 319. و من روایت دیگری را هم از حاکم آوردم، چون یه مقداری روایت به قول بوداره، نقل روایت یه مقداری مسئله آفرین هست، برای این که متهم نکنه آقا این روایت هایی که شما از کتاب های ما میگیرید روایت های ضعیفی، ما خیلی زیاد توجه نداریم، حالا دارمی نقل کرده، دیگری نقل کرده. جناب حاکم نیشابوری که از خریتین فن رجال نقل میکنه و سندش را هم تصحیح میکنه، همون روایت گرزت ابن کعب میگه خرجنا نريد العراق فمشى معنا عمر ابن الخطاب الى صرار فتوزع ثم قال تا منطقه صرار با ما آمد و کنار اون چشمه جناب خلیفه وضو گرفت و قال اتدرون لما مشيت معكم، چرا من با شما اومدم میدانید؟ قالوا نعم نحن اصحاب رسول الله مشيت معنا، چون اصحاب پیغمبر هستیم به خاطر این خلاصه حق حقوقی داریم. گفت بله، انکم تأتون اهل قریه لهم دوی بالقران کدوی النحل فلا تبدونهم بالاحاديث فيشغلونكم، مبادا برید اونجا شما شروع کنید حدیث نقل کردن، سر اینها را به احادیث مشغول کنید. جرد القرآن، فقط قرآن، فقط قرآن، این همون حسبنا کتاب الله و اقل الروایه عن رسول الله ومزو و انا شریکم، برید من هم با شما هم مسئولیت هستم. بعد وقتی گرزه میگه میرفتیم اونجا از ما سوال میکردن و میگفتن حدثنا، روایت از پیغمبر برای ما بگید، قال نهانا ابن الخطاب، عمر نهی کرد که ما پیش شما نقل احادیث کنیم. ایشون هم میگه هذا حدیث صحیح الاسناد له طرق تجمع و یذاکر بها، این روایتی است که خلاصه طرق متعدده ای دارد و این طرق با همدیگر قابل جمع و قابل خلاصه بحث. بعد راوی میگه گرزت ابن کعب انصاری صحابیون سمع من رسول الله و من شرط ناف الصحابه ان لا نتویهم و اما سایر رواتی فقط احتج جابه. حالا دیگه این روایت خوده جناب حاکم نیشابوری بیاد تعلیقه هاش رو خودشون برای ما معنا کنن. مستدرک صحیحین جلد اول صفحه 183، این هم یک برگ دیگری از خلاصه عنایت جناب خلیفه به سنت پیغمبر و احادیث پیغمبر. برگ بعدی تهدید جناب خلیفه صحابه را به ضرب و سجن و نفی بلد به خاطر نقل احادیث پیغمبر. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.